بسم الله الرحمن الحمد العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتیجه ما ذکرنا در صحیحه معاویه ابن عمار على طریق مرحوم صدوق این شد که دو احتمال در این صحیح قائل دارد. احتمال اول این بود که این صحیح دلالت بر وجوب وقوف در مشعر الحرام الى طلوع شمس دارد. به بیانی که تقدم الکلام ذکر لازم که روشنایی است و مقصود ملزوم آن است که طلوع شمس باشد. بر این اساس جماعتی از فقها منهم سیدنا الاستاد و استادنا المحقق می فرمایند قبل از طلوع شمس در روز عید خروج از مشعر الحرام حرام است. احتمال دوم این بود که مفاد این حدیث جواز خروج از مسجد از مشعر الحرام قبل از طلوع فجر باشد. این احتمال دو راه دارد. راه اول که جواهر می فرماید که می گوید در این حدیث شریف کما این که ظاهر معنای لازم است واقعا هم مقصود همون لازم است. مراد امام علیه السلام از کلمه حتی یشرق لک سبیر همون لازم است، روشنایی است، با خورشید کار نداره. احتمال دوم، راه دوم مازکرناست که مراد از این حدیث شریف همون لازم طلوع خورشید باشد، روشنایی صدیر باشد، که این روشنایی قبل از طلوع شمس است. دلیل بر این احتمال اطلاق کلمه فخالفهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، به بیانی که تقدم الکلام. پس احتمال دوم که مفاد اون عدم وجوب بقا تا طلوع شمس است، دو راه دارد. راه اول ما فی الجواهر، راه دوم ما ذکرنا، و ما نظرمون همین احتمال دوم به هر دو دلیل، هم ما فی الجواهر هم ما ذکرنا، یعنی هم کلمه فخالف هم احتمال دوم را خوب میرساند و هم کلمه حتی تر الابل مواضع اخفافها این احتمال دوم را خوب میرساند. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که خروج بقاء در مشعر الحرام تا طلوع فجر شمس واجب نمی باشد. این کل مباحثی که این دو سه روز بحث شد، خوبم بحث شد، خیال میکنم روایتم خیلی واضح هست. این یه مطلب بود که توضیحاتش داده شد. مطلب دوم ثمره این دو اختلاف است. ثمره بین احتمال اول و دوم چیست؟ ثمره این دو احتمال این است که اگر ما احتمال اول را گفتیم، این صحیحه با موثقه عمار تعارض دارد. واضحه چرا تعارض دارد؟ موثقه میگوید قبل از طلوع شمس جایز از خروج، صحیح میگوید لا یجوز الخروج است. پس بنابر احتمال اول تعارض بین روایات است، یعنی بین حدیث 5 از باب 15 و حدیث 1 از باب 15، که حدیث 1 رمز برای چند روایت است. ما فقط با وثقه را میگویم، اما دو سه روایت دیگر هم اون مضمون را میگوید. بنابر احتمال دوم این روایات تعارض با یک دیگر ندارند. چرا؟ برای اینکه موثقه را میگوید قبل از طلوع جایز است، صحیح را میگوید قبل از طلوع جایز است. فخالف رسول الله مخالفت وجوبی نبوده، به قرینه اتفاقی است که اگر تا طلوع بماند اشکال ندارد، گناه نکرده. لذا خالف همون به معنای مخالفت علی نحو جواز است، یعنی می توانید تا طلوع شمس بمانید همون گونه که کفار این کار را می کردن، می توانید نمانید برای اینکه مخالفت با اونها شده باشد. فخالفهم مخالفت علی مطلق رجحان است نه وجوب، به قرینه اجماع و اتفاقی هست که میگویند، همه میگویند تا طلوع شمس بقا جایز است، جواهر هم میگوید جایز است، سرنال استاد هم میگوید جایز است، مدینا میگم جواز الان نحوه و وجوبه، اونها میگن جواز الان نحوه رجحان است. بر این اساس تعارضی بین روایات نیست، مفاد همه روایات این است که بقا در مشعر الحرام الی طلوع شمس واجب نیست. می توانید قبیل طلوع حرکت کنید، می توانید بعد از طلوع حرکت کنید. پس این هم ثمره بحث که بین احتمال اول و احتمال دوم. اگر کسی احتمال اول را انتخاب کرد مثل سیدنا الاستاد و استادنا المحقق و جماعتی، رفع تعارض چگونه است؟ صحیح میگوید بعد طلوع شمس، موثقه میگوید قبل از طلوع شمس، صحیح میگوید البقاء واجب، موثقه میگوید البقاء لیس به واجب. هما متعارضا. ظاهرا والله العالم اگر نوبت به این ملاحظه رسید رفع تعارض، خیال میکنم با رجوع به مرجحات برطرف می شود. صحیح معاویت ابن عمار می گوید حرام است، موثق می گوید حرام نیست، موثق موافق با عامه هست، تقریبا عامه کما فی المغنی صفحه 215 میگوید اتفاق است بین العامه که حرکت قبل از طلوع شمس مندوب، موثق هم میگوید مندوب، صحیح میگوید لایجوز است. طبعا موثق موافق با عامه هست، صحیح مخالف با عامه هست. اگر نوبت به معارض رسید موثقه اسحاق ابن عمار حمله بر تقیه می شود، متعین اخذ به صحیحه معاویه ابن عمار است. الان دو مطلب بیان شد، سه مطلب بیان شد. یک، مفاد صحیحه. دو، ثمره بین احتمال اول و دوم. سه، برخورد با تعارض بین روایات بنا بر احتمال اول. پس هم حکم واقعی روشن شد، هم حکم تعارض روشن شد. بقی الکلام در این جهت، اگر روایات رو حمله بر تقیه نکردی، یعنی موثقی عمار را حمل بر تقیه نکردیم، طبعا روایات بالمعارض ساقط می شود. اگر بالمعارض ساقط شد چه باید کرد؟ اینا همه بحثای فرضی ها، اما آوردن دیگه چاره نیست. اگر هر دو طایفه بالمعارضه ساقط شد، ما شک داریم که بقای در مشعر الی طلوع فجر شمس واجب و اولیس به واجب، شک در تکلیف است، مجرا براءت است. فعلیه حکم سقوط هر دو طایفه هم روشن شد و اون رجوع به براءت است. به مثل ما ذکرنا ینبغی مسئله تقریر بشه و لا ما فی الجواهر. نگاه کنید دو کلمه جواهر دارد، لیل اصول اطلاقات. اگر اطلاقات هست دیگه نوبت به اصل نمیرسه، اطلاقات رو باید اول ساقط داد بعد رجوع به اصل کرد. دقت میکنید صفحه 65 یا 64 65 این همین لیل اصول اطلاقات، با وجود اطلاقات که نوبت به اصل نمیرسه، باید بحث منقح بشود، مفاد صحیح روشن بشود، ببینیم روی چه فرضی تعارض است. اندل معارضه رجوع به مرجحات بکنیم، اگر دستمون از مرجحات کوتاه شد تساقط قائل بشویم، بعد از تساقط بگوییم لیل اصل، یعنی اصل عدم وجوب وقوف قبل وجوب وقوف الا طلوع شمس است. یعنی اصل عملی هم مفادش، مفاد ما ذکرنا در جمع بین روایات هست. ما به مقتضای انتخاب احتمال دوم جواز بقا را گفتیم، عدم وجوب بقا را گفتیم. اصلا مفادش جواز البقا و عدم وجوب بقا است، منتها هر کدوم جای خودش. یعنی اصل باید بعد سقوط اطلاقات باشد، در اطلاقات هم کما ذکرنا. این راجع به مسئله الان هم شاید عامه بل اتفاق قبل از طلوع فجر شمس حرکت میکنن، قدیمن و حدیثن اونها حرکت از مشعرشون قبل از طلوع شمس است. این در رابطه با ملاحظه دوم. ملاحظه اول در یجب الوقوف بود که در اون چند مطلب بیان شد. ملاحظه دوم در کلمه الی طلوع شمس بود که در این ملاحظه ایزن چند مطلب بیان شد. ملاحظه سوم ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله و یجب فیه نیت به شرائطها. در این ملاحظه سه مطلب است. مطلب اول ملاحظه کلمات فقهاست. کلمات فقها در کلمه نیت به دو بیان اشاره شده است. بیان اول که اکثرا میگویند مثل مرحوم اردبیلی، مثل صاحب جواهر، مثل صاحب مستند، مثل صاحب حدائق، مثل محقق در شرایع، مراد از کلمه نیت قصد وقوف است، یعنی شخص حاجی که وارد مشعر می شود، اگر اول شب است این گونه نیت کند: من در این مکان شریف تا طلوع فجر خواهم بود، این قصد را بکند. اگر طلوع فجر وارد شد این گونه قصد بکند: من در این مکان شریف تا طلوع شمس خواهم بود، این یک معنای و یجب و فیه نیت است. یعنی چه؟ یعنی قصد فعل، یعنی قصد ایستادن، قصد نشستن، قصد کون در این مکان، به اصطلاح قصد فعل. اکثرا اینجور معنا می کنند. ملاحظه کنید یکی از این کتاب ها را می خوانم، شما همشا ملاحظه کنید. بر مجموع الفوائد جلد 7 صفحه 215: از ظاهر ان مرادهو نیت الوقوف بالمشعر. جواهر صفحه جلد 19 صفحه 65 همین است. حدائق جلد 16 همین است. مستند صفحه 235 همین است. این یک جور کلماتی است که از فقها در کلمه یجب فیه نیه آمده است. کل کلمات را ملاحظه کنید، من نوشتم دیگه، ضرورتی نیست. همون کلام مرحوم اردبیلی را ملاحظه کنید. جواهر هم همین رو میگوید. مستند فی واجباتی و هی امور الاول انی ولیان بالوقوف، پشت سرش قصد وقوف را ذکر کرده. نوع دوم کلمات میگوین و یجب فیه القربه، مراد از نیت قصد قربت را ذکر میکنن که از این کلمات هست تقریر مرحوم آقای خویی جلد 29 صفحه 199 و یعتبر فیه القربه. این اوزه کلمات است. به جای کلمه یعن الوقوف مستقیمن وارد بحث قصد قربت شده، از قصد فعل اعراض کرده، یا از باب این که چون که صد آمد نود هم پیش ماست و یعتبر فیه القربه، قصد قربت را عنوان قرار داده. از این قبیل است تحریر سیدون الاسداد به این واضحی نیست، اما من اول العباره الى آخر تراک قصد قربت را میخواهد بگوید. ملاحظه کنید عبارت تحریر را. و هو عبادتون، این کلمه و هو عبادتون به اشعار به چی داره؟ بلکه دلالت به چی داره؟ و هو عبادتون میخواد بگه که وقوف از عبادات است. خب عبادات چی میخواد؟ قصد قربت میخواد دیگه. کلمه و هو عبادتون ظهور در اعتبار قصد قربت در وقوف دارد. معناش این از قصد فعل را یا غافل شده یا از باب این که چون که صد آمد نود هم پیش ما ضرورتی به ذکرش نبوده. کما این که در همین عبارت کلمه دیگری است، اون هم دقت کنید. و هو عبادتون و یجب فیه نیت به شرائط ها، کلمه به شرائط قصد فعل را میگوید یا قصد قربت را میگوید. واضحه که کلمه شرائط قصد قربت را میگوید. قصد قربت است که دنبالش میگن ریا نباشد، اخلاص باشد، چی باشد چی باشد. قصد فعل که این حرفا ندارد. فعلیه، مراد سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه از کلمه و یجب فیه نیت چیست؟ قصد قربت است، قصد فعل نیست. یا نسیان منسی یا شده قصد فعل، یا چون که صد آمد نود هم پیش ماست ضرورتی به ذکرش نبوده. فعلیه، اون چه من ذکر کردم 6-7 کتاب را ذکر کردم، نتیجه این است که در این کلمه به دو نحو بیان شده. یک قصد فعل، دو قصد قربت. این یه مطلب که در این ملاحظه سوم دقت بفرمایید. آدرس هایم عرض کرده، ملاحظه کنید، کلمات هم ملاحظه کنید. مطلب دوم این است که هر چی که مراد فقها بوده ما واقع این مطلب را بررسی بکنیم، ببینیم در وقوف در مشعر چی واجب است. واقع مطلب این است که قصد فی القطع واجب است، وقوف از واجبات است. اگر از واجبات هست قصد وقوف منهای قربت، این واجب است. من غیر فرق بین این که قائل بشویم که متعلقات اوامر فعل اختیاری است، فعل قصدی است، کما هو احد الاقوال بل اقوى القولین است، یا اینکه قائل بشویم متعلق امر نظیر قف بالمشعر جامع بین وقوف اختیاری و غیر اختیاری است. علی تقدیرین قصد وقوف واجب است، علی مسلک اول که مفاد ام قصد فعل است، متعلق امر وقوف ان قصد است، نماز ان قصد است، طهارت ان قصد است، و علی تقدیر ثانی که گفته بشود متعلق عوامل جامع بین وقوف ان قصد و غیر قصد است، بر این مسلک هم قصد فعل واجب است. چرا واجب است؟ برای اینکه وقوف از عبادات است، در عبادات مضافم به قصد فعل قصد قربت هم میخواهد. هر چی که قصد قربت میخواهد باید قبل از او قصد فعل باشد. فعل غیر اختیاری که قربت معنا ندارد دیگه. فعل در حال خواب قربت معنا دارد؟ ندارد. فعلیه دقت بکنید. اگر خواستین مراجعه بکنید در باب تعبدی توسلی که فایرم اشاره کرده، همه اساتید اونجا این بحثا مفصل گفته. مخصوصا مرحوم ناینی شیخون الاسراد خوب بحث را بیان کرده. فرق نمی کنه ما قائل بشیم که متعلقات اوامر خصوص فعل اختیاری است، خصوص فعل انقصدن است، یا متعلق جامع بین وقوف قصدی و غیر قصدی است. علل مسلکین در منحنفی قصد فعل لازم است و لذا جواهر، مستند، حدائق، مرحوم اردبیلی در مجمع همه اینها اول رفتن به سراغ قصد فعل. کلام و محقق میگن و یجب و فیه نیه میگن یعنی قصد فعل، جواهر میگن یعنی قصد وقوف یوم و نر در مشعر بین طلوعه. فعلیه دو مطلب داریم، قصد وقوف قطعا لازم است، اما متعلق امر خصوص فعل قصدی است و اما لکون الوقوف عبادتن لازمه اون است که باید قبل از قربت قصد وقوف باشد ولو متعلق هم جامع بین وقوف اختیاری و غیر اختیاری باشد. پس نتیجه ما ذکرنا این است که اونهایی که فرمودن قصد فعل لازم است درست گفتن، قصد فعل هم لازم. اما قصد قربت چرا لازم است؟ بلکه قصد قربت با عدم ریا چرا لازم است؟ هم لله باشد هم ریا نباشد، هم لله باشد هم خالصاً باشد، شریکی نباشد. این چرا لازم است؟ دلیل برای اعتبار قصد در وقوف به معنی الاول روشن شد. دلیل بر اعتبار قصد قربت چرا؟ لما ذکرنا مرارن که پیکره حج پیکره عبادی است و اتم الحج و العمره لله. عبادیت حج در خود آیه قرآن است، مضافم به این که اجماع مسلمین است بر عبادیت حج. اگر این پیکره که اول این پیکره احرام است، آخر این پیکره فرض کنی طواف و نسا است، حج عبادی است. اگر عبادی است، احرامش هم عبادی است، وقوف در عرفش هم عبادی است، وقوف در مشعرش هم عبادی است، طواف و نساش هم عبادی است. بر این اساس اولا للاتفاق و ثانیا لکون الحج عبادی و ثالثا لکون الوقوف عبادی، کل این معانی می طلبد که باید حج با قصد قربت باشد. و لذا این که در بعضی کلمات خوندیم که می فرمودن به این که و یجب و فیه القربت، از همین جهت هست. اولا اتفاق و ثانیا عبادیت و ثالثا مسئله وقوف نسک خاصی است که یعتبر و فیه القربت هست. پس الان دو مطلب روشن شد. مطلب اول کلمات فقها، مطلب دوم دو معنا برای نیت، مطلب سوم چی بود؟ ادله اعتبار این دو معنا، دلیل بر اعتبار قصد فعل چیست؟ دلیل بر اعتبار قربت چیست؟ این در رابطه با ملاحظه سوم، کما اشار الیه سیدنا الاستاد به قولی و هو عبادتون یعتبر و فیه نیت به شرایطها. در این مطلب یک روایتی است که بعضی ها ادعا می کنند نیت نمی خواهد، احد الامرین کفایت می کند، یا نیت یا قنوت، یا نیت یا صلوات. ملاحظه کنید این که میخوانم عبارت را مطالعه کنید، نمیخوام وارد بحث بشه. عبارت علی کلال از دو بزرگ صادر شده. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد دوازده صفحه 235 جواهر جلد 19 صفحه 66. از این دو بزرگوار عبارت نراقی که واضح هست، صاحب جواهر هم فقط کلام مرحوم نراقی را نقل میکنه، قیل کذا قیل کذا، ظاهرش این است که رد نمیکنه. حالا این دو عبارت ها انشاءالله تعالی امشب حتما مطالعه کنید تا فردا ببینیم چه میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.